مگاهرتز. در حالی که ساعت 15 هست، دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه پاسخگو رو از گروه بهداشت و تندرستی بشنویم با موضوع عفونت ادراری در کودکان.
پاسخگو. با نام و یاد خدا، خانم آقایان سلام. به برنامه امروز پاسخگو خیلی خوش اومدید. ساعت 11:15 هستش. ما در یک روز گرم تابستانی از استودیوی رادیو سلامت به اتفاق جناب آقای دکتر سید محمد قهستانی که حالا بعداً اعلام میکنم تخصص ایشونو، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر قهستانی در سمت راست بنده با یک پیرن چارخونه سبز و کرم نشستن. ایشون متخصص اطفال هستن، بعد رفتن فلوشیپ اورولوژی اطفال رو گرفتن، یعنی یه جورایی فوق تخصص اورولوژی اطفال که میشه جراحی کلیه و مجاری ادرار در اطفال. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و ما قرار هستش که امروز راجع به عفونت ادراری با ایشون خیلی ساده صحبت کنیم. اگه دوست داشتیم میتونیم 22652876 رو تکرار میکنم، 22652876 تلفن برنامه است. همین الان میگیرین و دوستان ما اون برای شما رو به ما وصل میکنن و 30102 هم که 3-4-0-102 میشه سامانه پیامکی ما. مجددا خدمت آقای دکتر سید محمد قهستانی، متخصص اطفال و فوق تخصص اورولوژی یا جراح کلیه و مجاری ادرار در اطفال که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم هستن، سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید دکتر.
سلام علیکم. خب خوشبختانه شما معرفی کردید تا رنگ لباسم نیازی به تکمیل من نیست. عیاد مبارکه قربان تا قدیر رو خدمت بزرگواران و شنوندگان تبریک عرض میکنم و انشالله در خدمتون هستیم در حد توان.
ارادتمندیم. شما بچه دوستین آقای دکتر، یعنی هیکل شما ایسه درشته به این که در واقع متخصص اطفال باشه، ولی به متخصص اورولوژی خیلی میخوره.
واقعیتش من زمانی که امتحان فوق تخصص اطفال رو دادم، شاید میشه گفت اون موقع هنوز خیلی گرایشی خاصی به این رشته نداشت، ولی دقیقا همون فردای اون روز اولین دخترم به دنیا اومد.
جدی؟ ماشاءالله. آره، چند تا فرزند داری خودت؟
الان دوتا دارم.
دوتا؟
بله.
پسر و دختر؟
دوتا دختر.
دوتا دختر. آره. حالا که گفتین دختر، مثل که اصلا عفونت ادراری قبلا که ما درس میخوندیم خیلی سالای پیش، اون نسل دایناسورها بودیم، میگفتن که تو یک ماهه اول که بچه به دنیا میاد در آقا پسرها خیلی عفونت ادراری شاید، ولی دیگه بعدش همینجوری در دختر خانوما خیلی عفونت ادراری شاید است. اصلا راجع به این عفونت ادراری بیام صحبت بکنیم و ببینیم اصلا این عفونت ادراری چه هست، اصلا کی میگیم عفونت ادراری، ما اصلا بچه رو چجوری باید بفهمیم که عفونت ادراری داره یا نه. اینا سوالاییه که مادرها خیلی براشون پیش میاد.
دقیقاً نکته که فرمودید درسته. زیر 6 ماه معمولا توفق عفونت ادراری بیشتر در پسرها دیده میشه.
حالا شده 6 ماه. اون موقع میگفت زیر 1 ماه، حالا شده 6
ماه. به خاطر اینکه میزان ناهنجاری های مادرزادی پیشابراه خلفی توی بچه‌ها بیشتر دوست. توی 6 ماه دوم دیگه تقریبا مساوی میشه و بعد از اون همیشه در خانم ها، دخترها و خانم ها بیشتره. ضمنی که تأکید میکنیم و نکته مهمی هم هست که ختنه 10-20 برابر احتمال عفونت ادراری رو پایین میاره. خیلی انسان کم انتظار داره در پسری که ناهنجاری دستگاه ادراری نداره و ختنه هم شده که با عفونت ادراری روبرو بشه.
درسته.
به خصوص در این سنین پایین عفونت ادراری ممکنه علائم خیلی مرموزی هم داشته باشه. یعنی شما ممکنه تب نداشته باشید، بچه یا سوزش ادرار داره، طبیعتاً قدرت بیانش رو نداره. یک علامت خیلی مهم در واقع مشکل در رشد بچه است که ما میگیم FTT، این میتونه باعث بشه که یکی از دلایل خیلی رایجش میتونه انواع عفونت ادراری باشه. بنابراین تو این سنین شاید کوچکترین اختلالی که در تکامل بچه آدم دیده میشه، اگر تبهایی بود که البته مادرها معمولا مراجعه میکنن میگن که بچه‌مون داغه، که خب معیار نیست، باید حتما از درجه استفاده بشه و با درجه ثابت بشه که بچه تب داره. یکی از دلایل شایع این قضیه عفونت‌های ادراریه که باید در صورت دیدن اینجور اختلالاتی مثل در واقع مشکل در شیر خوردن بچه، مثل کاهش رشد، اختلالات تکاملی بچه، حتما آزمایش های لازم رو که معمولا با یه آزمایش ادرار مشخص میشه. البته اونم ظرافت هایی داره، نحوه گرفتن نمونه آزمایش ادرار چجوری صورت بگیره. آزمایش کامل ادرار داریم و کشت ادرار داریم، بعضا ممکنه در کشت ادرار باکتری دیده بشه اما عفونت واقعی وجود نداشته باشه. اینا ظرافی داره که پزشک در باید تشخیص بده.
خیلی ها سوال میکنن، پدر مادره که الان داره ما رو میشنون، شاید جای سوال واسه شون باشه که این عفونت ادراری از مواد غذایی خورده شده میاد، از اینکه بچه رو بد سرپا میگیرن میاد، از نوع پوشک و کهنه‌ای که استفاده میکنن برای بستنش به وجود میاد، نمیدونم ممکنه مثلا چه میدونم حالا هر چیزی، علتش چی میتونه باشه دکتر؟ اصولا علت عفونت ادراری چیه و آیا اینا باز مثل همین کرونا ویروسی و باکتریال داره یا نه فقط همش باکتری هستش و اینها؟ اصلا راجع به اینا به ما بگید. اصلا نوع آناتومی خود در واقع دستگاه تناسلی و دستگاه ادراری هم در این مؤثره. حالا شما یه اشاره به در واقع مشکلات مادرزادی دستگاه تناسلی آقا پسرها گفتین که اگر مثلا مشکلاتی داشته باشه از کانژنیتال و مادرزادی ممکنه مثلا یه مشکلاتی براشون به وجود بیاد حتی در ختنه کردن و اینها. راجب اینا به ما بگید. اول راجب علت یه ذره صحبت کنیم، یا به قول شما اساتید اتیولوژی بیماری رو بریم با هم دیگه جلو تا بعد برسیم به بحثای دیگه‌اش.
بله، شاید در مورد علت که فرمودید ممکنه از مواد غذایی باشه. من اصطلاحاً میگم همیشه مردم یا خیلی وقتا این مکانیزم درونی ماست میگن چی بخوریم که این اتفاق نیفته.
آره،
دنبال یک
حتی برای لاغر شدن هم میگن چی بخوریم که لاغر بشیم.
دنبال یک راه امنیتی هستیم که یک کاری بکنیم که مطمئن بشیم این اتفاق برای ما نمیفته.
دکتر یه لحظه من یک آگهی بازرگانی بدم. ما داریم با آقای دکتر سید محمد قهستانی، متخصص اطفال و فوق تخصص اورولوژی اطفال، راجع به عفونت ادراری صحبت می‌کنیم. 2265-2876 هم شماره تلفنمون است. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد علل، ما یه سری علل مربوط به اون عامل بیماریزاست داریم و یه سری علل در مورد خود کسی که بیمار میشه.
بله.
علل بیماریزا علل اصلی هستن، میتونه ویروس باشه، باکتری باشه و قارچ باشه، اینا میشه. ولی عموما وقتی ما میگیم عفونت ادراری، منظورمون بیشتر در شرایط عادی عفونت ادراری باکتریال هست.
درسته.
که معمولا همون ارگانیسم هایی هستن که در مدفوع هستن، معمولا به صورت صعود کننده ما میگیم
اسندینگ.
بله.
پس از بالا به پایین نیست، کلیه اونا از پایین به بالا.
عموما اینطوری، هرچند شما در همون 6 ماه اول عفونت های هماتوژن، یعنی عفونت هایی که از طرف خون منتقل میشه به سیستم ادراری رو دارید، ولی عموما اون باکتری شایع هم که مستحضر هستید ایکولای که باکتری اصلی مدفوع هست و البته باکتری های انتروباکتر همه هستن، کلپسیلا، پروتوس، ولی عموما ایکولای هست که باعث این عفونت میشه. بنابراین اگر ساده بکنیم و بخوایم سراغ استثناءات نریم، عفونت اصلی عفونت باکتریال هست. در خود کسی که دچار بیماری میشه یه سری علل ژنتیکی و آسیب پذیری های ژنتیکی و یا مسائل دستگاه آناتومیک دستگاه ادراری هست. مسائل ژنتیکی مثل چیزایی هستن، در واقع گیرنده هایی مثل تولاک رسپتور ها هستن یا گیرنده هایی که به این فیمبریا یا به این تاجک های میکروب ها میچسبن که باعث میشه که به اونها کمک کنه که این میکروب ها برن بالا به سمت کلیه، یا علل آناتومیکی مثل برگشت ادرار از مثانه به سمت حالب و کلیه. اینا میتونه مستعد کنه فرد رو به این بیماری. در مورد آناتومی که فرمودید شاید بسیاری از شنوندگان بدونن، اما مخلص کلام این هست که خب شما کلیه رو دارید، پارانشیم یا گوشت کلیه رو دارید، ادرار جمع میکنه، وارد سیستم جمع کننده ادراری میشه که ابتدا لگنچه کلی هست که ادرار درش جمع میشه، بعد لگنچه از طریق لوله‌ای به نام میزنا یا حالب وصل میشه به مثانه که این ادرار رو از طرف لگنچه میبره به طرف مثانه و بعدش هم از پیشابرا خارج میشه. حرکت ادرار از مثانه از حالب به سمت مثانه بنابر تعریف هر یه حرکت یک طرفه باید باشه، البته اینو در حالت کلی داریم بیان میکنیم، باید یه حرکت یک طرفه باشه. وقتی که این حرکت حرکت دو طرفه شد، یعنی از مثانه هم به حالب برگشت، ما بهش میگیم که برگشت ادرار.
درست.
که حالا این باز مبحث خودش رو داره که اگر بخوایم ورود کنیم
آره راجبش که باید مفصل صحبت کنیم. بنده. ولی حالا چون مادرها دارن ما رو میشنون، این بوی ادرار هم خیلی میتونه به مادرها کمک کنه یا نه؟ چون بعضی موقع ها شده میان توی کلینیک ها و مثلا میگه آهای دکتر من اولا که چند تا چیز داره، مثلا ادرار سوختگی داریم، لای پای بچه دچار قرمزی راش یا فلا اینا رو داریم، بعضی موقع میان میگن که من آهای دکتر از امروز یا از مثلا دیروز پیروز بوی ادرارش خیلی تند شده. یا مثلا ما چجوری میتونیم به مادرها بفهمونیم که حالا اونایی که تو شهرن خیلی مسئله ندارن، ولی من خیلی یارو میشناسم در روستاها و جاهای دوردست هستن، برای اینکه الان حواسشون جمع باشه که بچه رو ببرن یه آزمایش ادرار بدن. چه چیزایی در بچه دیدن در واقع میتونن بگن که این احتمال داره عفونت ادراری کرده باشه؟ حتی شما به کاهش وزن هم یه جا اشاره کردید، افتیتی هم به من گفتیم.
من از این بوی ادرار شروع بکنم که بله این علامت خیلی مهمی هست، باید جدی گرفته بشه و باید حتما آزمایش بگیریم، ولی به این معنا نیست که همه مواردی که ادرار بو میده این واقعا عفونت ادراری هست. یک رفتاری هست در واقع جزء علائم تشدید کننده و آسیب پذیر کننده عفونت ادراری که اختلالات دفع ادرار و یا اختلالات دفع ادرار و مدفوع اسمش هست. بچه ها مدت زیادی ادرارشون رو نگه میدانن یا تخلیه های ناکامل دارن، یعنی دستشویی هم که میرن مدت کمی برای تخلیه ادرار زمان میذارن و به هر تقدیر ادرار توی مثانه دچار رکود میشه، این باعث غلیظ شدن و بو گرفتنش میشه. همین هم میتونه مستعد جمع شدن باکتری ها و تکثیر باکتری باشه، ولی فارغ از اون هم بوی بد ادرار رو ایجاد میکنه. بنابراین بوی بد ادرار ممکن آزمایشش مثبت باشه یا نباشه. اگر آزمایش مثبت باشه یعنی عفونت داشته باشه، بررسی بیشتر و جدیتری میخواد. اگر هم نباشه میتونه نشانگر این رفتار غلط ادراری باشه. حالا رفتار غلط که میگیم به این معنا نیست که بار اخلاقی الان روش بذاریم داره. که بچه رو مجازات کنیم برای این قضیه، اون مبحث خودش رو داره، ولی میتونه نشانگر این رفتار پرخطر ادراری
نگه داشتن ادراری.
بله بله بله، به خصوص این خیلی مسئله شایعی هم هست. حالا شاید بعضی کتابا گفتن حدود 30-40%، ولی علائمی یا سرنخ‌هایی از این دیر ادرار کردن یا بد ادرار کردن و تقریبا میشه گفت در اکثریت قریب به اتفاق بچه‌ها شما می‌بینید. خود بازیگوشی، خود مواجه شدن با دنیای بیرون و جذابیت‌های دنیای بیرون در حالت نرمال، در حالت تشدید شده هم ADHD و پرفعالی‌ها اینا ممکنه باعث بشه که بچه ادرارش رو نکنه و مستعد عفونت ادراری بشه، به خصوص در دختر.
ما از این فرصت استفاده کنیم، حالا به مردم هم میگیم ما داریم با آقای دکتر قهستانی صحبت میکنیم، سید محمد قهستانی که متخصص کلیه و جراح کلیه و مجاری ادرار اطفال هستن و عضو هیئت دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر دیده شده که مثلا مادرها میان مراجعه میکنن، اینا میشه از شما پرسید واقعا آقای دکتر مثلا شتاب ادرار بچه من خوب نیست یا جهت ادرار به یک سمتیه که حالا مثلا اینا بکنم نقصای آناتومیه
بله.
یا اینکه میگه باریک شده ادرار بچه
بله.
اینا چی هستش که مادرای موقعی میان میگن؟ اینا به نظرم از عفونت ادراری هم بعضیش مهمتره، یعنی باید حواس مادر و پدر خیلی جمع باشه، به خصوص در آقا پسرها این بیشتر در واقع نمود پیدا میکنه. یه ذره راجع به این نقصای آناتومی و کانژنیتال و مادرزادی و اینها صحبت کنیم، بعد بعد دیگه بریم یه راست سراغ ریفلاکس و تشخیص ریفلاکس و بعد تشخیص عفونت ادراری.
این مسئله که میفرمایید، من فکر کنم اولین چیزی که مد نظرتون شاید بود مسئله تنگی ماتوس یا تنگی مجرای ادرار، که من البته منظور از تنگی مجرای ادرار ماتال هست، یعنی اون نوک مجرای ادراری. این یکی از مسائلی است که در ختنه نوزادی اتفاق میفته، چون اون پروپوس در واقع یا پوششی که آلت داره و ما در ختنه اونو بر میداریم به صورت طبیعی از تماس ادرار با نوک آلت جلوگیری میکنه. وقتی ختنه در زمان نوزادی انجام میشه این باعث اون برداشته میشه و باعث التهاب نوک میشه و ممکنه یکی از عوارضش تنگی باشه.
یعنی حالا بالاخره تو نوزادی ختنه بکنن مردم یا نه؟
در برابر فوایدی که داره، خب این خیلی عارضه کوچکی هست و خیلی خوب قابل درمانه.
بعد اما حلقه بندازن یا سپنسه به قول شما، یعنی ببرن یا حلقه ای، این فرق نمی، چون الان میگیم تنگی میده، بله. شاید بعضی بگن حلقه انداختن تنگی ایجاد میکنه.
به نظر نمیاد که تنگی نوک ربطی به روش ختنه داشته باشه. به نظر میاد بیشتر در جهت به خاطر تماس ادرار هست و شاید اگه بخوایم بگیم یک کاری بکنید که جلوگیری کنید، بیشتر در این جهتی که پوچکای با قدرت جذب خوب استفاده کنیم. درسته. یا تعویزش رو در زمانهای خوبی انجام میدیم، مدت زیادی ادرار در تماس با نوک آلت پسر بچه نمونه که باعث این تنگی نشه. به نظر نمیاد که روش های ختنه خیلی، البته بحثایی هست، ولی خیلی تأثیری به قضیه داشته باشه.
مردم نگرانی در
نوک مجرا که تنگ میشه ادرار گاهی شتابش کم بیشتر زیاد میشه، مثل یه شلنگی که بگیرید شلنگ آب و
نوکش رو بگیرید خیلی زیاد
شتابش میشه. زیاد میشه، پرشش ممکنه کج بشه، به لباساش بریزه موقعی که دستشویی میکنه، این گاهی دردسر زیادی ایجاد میکنه و کالیبرش سوزنی میشه، یعنی قطر اون ستون ادراری که ایجاد میشه سوزنی میشه، خیلی کم میشه که مادران متوجه میشن. البته واقعیت اینه که گاهی استراب بیش از حدی به خاطر این قضیه در مادرها ایجاد میشه. این تنگی ماتوس معمولی که ما داریم مثل تنگی مجرا نیست واقعا، که خیلی عوارض شدید. و البته این نکته‌ای که من میگم نکته حساب دقیقیه که خیلی باعث از کار افتادگی کلیه و به این معنا بشه، ولی میشود، ولی خب مسئله ای که ارزش بررسی کردن داره. خود این مسئله باعث میشه که چون زمان ادرار کردن طولانی میشه، خود بچه بره به سمت اینکه ادرارش رو خوب تخلیه نکنه و یه باز رفتار غلط ادراری روش سوار بشه. اینو به خصوص به خاطر این میگم که خیلی وقتا میبینم که خیلی با استراب مراجعه میکنن و شاید خب خیلی از پزشکان ما هم اون آگاهی رو در مورد این چیزا ندارم، بیشتر هم هدفشون اینه که خب خانواده حتما قضیه رو جدی بگیرن و دنبالش برن و گاهی این باز از اون طرف باعث میشه یه استراب نامتناسبی ایجاد بشه. در صورت ماتال استنوز یا تنگی نوک مجرای ادرار که در شرایط معمولی رخ میده، بیماری های خاص دیگری که جای بحثش نیست وجود نداره، معمولا باعث از کار افتادگی کلیه نمیشه، ولی خب باعث اذیت بچه میشه، باعث اذیت خانواده میشه، باعث این میشه که به تدریج بچه با یه رفتار غلط ادراری دستشویی میره، دیگه واقعا ادرارش انقدر طولانی میشه که فرض کنید چند ثانیه ادرار میکنه، حوصله‌اش سر میره، قطع میکنه، میاد بیرون، همینقدر که اون حس ارجنسی یا استرار ادراری بخوابه همونقدر ادرار میکنه و میاد بیرون. این نکته مهمی بود در مورد ماتال استنوزیس، شاید بد نبود بگیم. بقیه ناهنجاری های مادرزادی معمولا خب در این زمینه شاید اونایی که با عفونت ادراری ربط دارن شایعه هاشو اگه بگیم، مثانه های عصبی از یک طرف و اختلالات مجرا شامل دریچه پیشابرای خلفی که باز هر کدوم یک حدیث مفصلی.
آره اینا در بچه ها به خصوص، حالا بچه هایی که دچار مشکلات روحی روانی میشن، حالا مدرسه میرن یا مشکلات اینطوری داریم، مثانه نوروژنیک رو خیلی میبینیم درشون، یعنی مراجعه. این علائمش چیه دکتر؟
ابتدا یه تصحیحی باید بکنم، مثانه نوروژنیک یا مثانه عصبی، ما توی خب فارسی میگیم عصبی، یه مقداری این خیلی لغت ابهام انگیزیه،
آره ترجمه غلطی شده.
بله بله، وقتی ما میگیم مثانه نوروژنیک منظورمون این هست که یه مثانه باشه که به دلیل اختلالات نورولوژیک واضحه، یعنی اختلال در آناتومی و کارکرد عصب‌هایی که به مثانه میره،
آوران و وابران.
بله دقیقاً، ما در اینجا یه اختلالی داشته باشیم، مثل بیماری‌هایی که در میلومننگوسل، اینایی که در به صورت مادرزادی در واقع قسمت پشتی ستون فقراتشون و نخاع تشکیل نمیشه، یه اختلالاتی در اینجا داشته باشیم که این باعث کارکرد بد مثانه بشه. آه. و بیماری جدی هست، بیماری که حتما باید پیگیری بشه، درمان بشه. یک چیز دیگه که گاهی اسمشو میذارن مثانه عصبی و مردم هم اینو ربط میدن به رفتار روانشناسانه و روانپزشکی بچه، این چیزی که من گفتم دقیق تر اگه بهش بگیم، میگیم اختلالات ادراری یا اختلالات ادرار کردن یا اختلالات ادرار و مدفوع بلادر باول دیسفانکشن. این با مسائل در اینها اعصاب، شکل اعصاب، نحوه کارکرد اعصاب با تستای فیزیولوژی که انجام میشه مشکلی نداره، ولی مسائل روانی بچه میتونه اینو خیلی تشدید کنه، که یک نمونهشو گفتم اختلال بیشفعالی و attention deficit hyperactive disorder ADHD هست که خب مردم فکر کنم آشنا باشن باهاش، و اختلالات دیگری مثل بچهای خیلی لجباز که حالا اینا تقسیم بندی های روان پزشکی خاص خودشو داره. کلن یکی از اشکالی که بچه استرسشو نشون میده به طریق نگه داشتن ادرار و بد ادرار کردن، اینو باید خیلی حواسمون جمع باشه، و خیلی آدم میبینه که چقدر محیط آرام زندگی مهمه، یعنی مثلا در مواردی که تو خانواده اختلال هست شما اینا رو خیلی بیشتر.
دکتر قایستانی، ما یه سری تلفن هم داریم همین الان زنگ زدن و فکر کنم اینا رو وصل کنیم به استودیو، پاسخشون رو بدیم، بعد بریم سراغ بقیه داستانی که می‌خواستیم تعریف کنیم. خب میریم با هم دیگه تلفن‌ها رو می‌شنویم. آره در خدمتیم.
آیا اطلاع به کرونا یا کووید کسانی که عفونت ادراری دارن این بیماری رو درشون تشدید میکنه یا در ایجادش میتونه نقش داشته باشه که کسانی که عامل زمینه‌ای دارن یا خیر؟
نوه دختری 6 ساله دارم که کروسی به علت اینکه آبریزش بینی و تب و این وسایل بدن در داشت، ما فکر کردیم شاید کرونا گرفته، ولی چون خیلی زیاد دستشویی میرفت و میگفت سوزش دارم، ما بردیم دکتر برای ایشون کشت ادرار دادن و بعد از اینکه جواب آزمایشش اومدن گفتن مسئله نیست، عفونت نداره. پس این رفتن این همه دستشویی و سوزش شدن یعنی نمیدونه عفونت باشه، پس اگه نمیشه چی میتونه باشه؟ البته یه دواهای تقویتی هم قبلا میخورده، دونه های بدن زده بوده، مثلا در مورد اینم حساسیت داشته، یعنی تبا مربوط به اون بوده یا واقعا عفونت ادرایی اصلا نداشته؟ خیلی ممنون میشم جواب بدم.
لطفاً بفرمایید عفونت ادراری در کودکان چه علائمی داره و عوامل خطرساز عفونت ادراری در کودکان رو لطفاً بفرمایید. آیا میتوان از عفونت ادراری در کودکان جلوگیری بشه و در این رابطه هم توضیح بفرمایید؟
من یه نوه دختر دارم 4 سالشه، این خیلی بیشش نگر میداره، به زور با هر نقصه من نمیتونم ببرم دشیر، پر گریه میبرم، چی کار کنم؟ شما منو راهنمایی کن. ممنون میشم از برنامه خیلی خودتون از ساوه زنگ دارم.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم. یکی گفته که آقا چرا اینقدر این مجری تلفن ها رو اعلام میکنه؟ آقا من یه موقعی فکر میکنم مثل تلویزیون که زیرنویس میره نیستش، میگیم شاید مردم همین الان که پیچ رادیو رو باز میکنن، البته الان رادیو دکمه‌ایه، دکمه رادیو رو میزنن همون بلافاصله بدونن که با کجا باید تماس بگیرن. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. ما در خدمت آقای دکتر قهستانی هستیم. دکتر من سوالا رو یادداشت نگم، شما یادداشت کردید.
ولی یه چیزایی نوشتم ولی اینقدر زیاد بود که میکنم. یکی در مورد کرونا گفتن، حالا سوال دقیقشون اگه به منتها این
آزمایش هم دادن ولی هی ادرار میکرده اون بچه. بله. و میخوام ببینم چرا این ادرار میکنه، تکرر ادرار علتش چیه؟
کووید رو در واقع بگم یه پدیده خوب خاصیه، واقعا همه چیز رو تقلید کرده، با قول اون حکایتی که وجود داره گفته از این پدر سوخته هر چیزی برمیاد.
بله.
این کرونا در واقع اینجوریه، واقعا ما حیرت زده ایم در برابر اون همه نشانه هایی که از این بیماری داره اتفاق میفته در علوم پزشکی. البته وایرولوژیست نیستم من که، ولی خب در حدی که در کلینیک با این قضیه روبرو هستیم خیلی بسیار مشکله که آدم تشخیص بده که آیا این علائم همراهی با کووید 19 داره یا ازش یا در واقع علتش کووید 19 هست. در هر صورت یه داستان دیگه هم پیش آمده و اون داستان اینه که همه بیماری های دیگه هم که اتفاق میفته الان شک به کووید میکنن، یعنی همون عفونت ادراری که در زمان عادی هم اتفاق میفتاده الان اول اون تب و علائمی که داره به ذهن میرسه که کرونا ویروس رو در واقع رد بکنه. ما در حال حاضر هنوز علائم سوزش ادراری رو به عنوان یک علامت صریح و جدی کووید نداریم، جز علائم هالمارک نیست فعلا، ولی اگه بگن که ممکنه باعث این علائم بشود یا نه نمیتونیم رد بکنیم. من اگه میگم این سوالها رو بتونم دنبال کنم، فرمودن که بچهشون خیلی سوزش ادرار داره و خیلی سخت ادرار میکنه و آزمایش دادن و آزمایشش منفی بوده و گفتن که چرا پس در این صورت این اتفاق میفته. اون رفتار ادراری که من اختلالات ادراری بی بی دی در واقع اسمش رو بلادر باول دیسفانکشن گفتم، این باعث خیلی از علائم عفونت ادراری میشه که مقلد عفونت ادراری هست، یعنی سوزش ادرار ایجاد میکنه. علتش هم اینه که ادرار رو زیاد نگه میدارن، به تدریج کف لگن سفت میشه. کف لگن که سفت میشه موقع ادرار کردن در واقع کف لگن باید شل بشه، ولی وقتی سفت میشه باعث یه توربولیشن، یه اختلالی در اون جریان ادراری میشه که اون اختلال باعث سوزش میشه. درست. فشار ادرار رو بالا میبره. در مواقعی که مثانه باید ساکت باشه و انقباض نداشته باشه، یعنی فازی که بچه ادرار نمیکنه، مثانه دچار انقباض میشه و از طرف موقع ادرار کردن انقباضش مختل میشه که باید انقباض داشته باشه. اون اسفنکتر خروجی باید شل بشه، موقع ادرار کردن صفر میشه. همه اینا باعث بسیاری از این علائم میشه. اینها زمینه ساز عفونت ادراری هستند، ولی لزوماً و به خصوص در پسرها ممکنه شما در آزمایش و در بدن بیمار عفونت ادراری رو نداشته باشی، ولی نبود عفونت ادراری در این موارد به این معنا نیست که این پروسه، این فرایند مضری نیست برای بچه. به تدریج فیزیولوژی مثانه رو مختل میکنه، به کلیه ها ممکنه فشار بیاره، رفلاکس ادراری ایجاد کنه و بنابراین این حتما باید درمان بشه. منتها نکته ای که در یک سال دیگه فرمود، از دختر بچه ای صحبت میکردن که ادرارش رو نگه میداره و این رو ایشون رو مرتبا تشویق میکنن برای ادرار کردن و ایشون ادرار نمیکنه، مسئله مهمیه. یه مقداری من مثالی که میزنم مثل مسواک زدن بچه هاست. بالاخره بچه یه فراری از این کارها داره و نسبت به این کارکردهای نباتی مثل غذا خوردن، خوابیدن و ادرار کردن، بچه ها نسبت به همه اینا مقاومت دارن. بنابراین یه فرایند سر و کله زدنی این وسط وجود داره. حالا در کنار این تشویق هست، تشکیل کارچای
سختیه دیگه، هی باید بری و اون موقع میرفتن دستشوی بچه ها میمدن دستم نمیشستن نمیشستن، الان دیگه باید این 20 ثانیه دستان هم بشن.
بله بله دقیقا، چارتای ستاره براشون بدیم و کارهایی که روانشناسان کودک خب اینو میتونن ما رو راهنمایی کنن که چطور این کار رو انجام بدیم در صورت مراجعه. بعضا هم خود پدر مادرها در واقع قلقش دستشون هست و که بچه رو چجوری برای کاری تشویق بکنه. سر زمانهای مشخصی هر 2 تا 3 ساعت بعد بچه تشویق بشه برای دستشویی رفتن و دستشویی هم که مراجعه میکنه باید به قدری درنگ داشته باشه که ادرار حتما تخلیه بشه. گاهی توصیه میکنیم که یه بار ادرار میکنه یه درنگی داشته باشه چند ثانیه و بعد دوباره زور بزنه که مابقی ادرار اگه وجود داره تخلیه بشه. منتها مواردی وجود داره، موارد اختلالات روانپزشکی که باز گفتم مثل همین پرفعالی که اصلا من خب بچه که میاد میپرسم چجور بچه از در و دیوار بالا میره یا نه، البته معمولا پدر مادرها دوست دارن که اینو بگن، ولی این باعث میشه که بچه نتونه درنگ کنه توی دستشویی یا انگیزه لازم برای دستشویی رفتن رو نداره چون نمیتونه واقعا بشینه. یا گفتم موارد دیگه هم هست در اختلالات بچه ها مثل اپوزیشنال دیفاینت بیهیویر، بچه های خیلی لجبازن در واقع برای ادرار کردن. این موارد وجود داره، اینجور موارد باید درمان روان پزشکی بشه، یعنی بچه تا درمان های مثلا بیش فعالی رو نگیره واقعا نمیتونه، همونطور که نمیتونه پای درس بشینه نمیتونه توی دستشویی بشینه که ادرارش تخلیه بشه. این یه قسمتی از سوالا، ولی میگم سوالا زیاد بود، من نتونستم همه رو دنبال کنم.
آقای دکتر خدمت شما عرض شود که خیلی ها تو این همین فاصله مثلا درباره زمان ختنه سوال کردن که گفتن آیا در نوزادی خوب هست یا نه، و عرضم به حضورتون که